سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان در پیامش به مناسبت فرارسیدن عید قربان ادعا می کند که با حاکمیت این گروه در افغانستان در زمینه نجات زنان از نکاح اجباری، بد دادن و سایر ظلم های به گفتش مروج در این کشور اقدام های انجام شده و تمامی حقوق شرعی زنان تامین شده است. این اظهارات اخندزاده در حال صورت می گیرد که بعد تازگی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، متخصصان حقوق بشری و ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گفتند که تبعیض سیستماتیک، بنیادی و عمیق در باور و حاکمیت طالبان نسبت به زنان نهفته است که ممکن است چنین اقدام مصداق اپارتاید جنسی باشد. رهبر طالبان گفته که اقدام‌های مهم در زمینه اصلاح حجاب و عفت زنان من حیث نیم پیکر جامعه و سوق دادن آنان در مسیر با سعادت زندگی در سایه شریعت اسلامی انجام شده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در ماه اگست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند. همچنان کار زنان در مؤسسه های مددرسان داخلی و خارجی به شمول اداره های ملل متحد در افغانستان از سوی طالبان ممنوع شده. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا از کمک نزدیک به $300,000 آیسلند با نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهد. اوچا در توییت امروز گفت که این کمک به صندوق بشری افغانستان سپرده شده. در این توییت آمده که از سال 2020 به این سو آیسلند حدود $1,000,000 با این صندوق کمک کرده. آیسلند کشور و جزیره کوچک در شمال اروپا است که حدود 341,000 تن جمعیت دارد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که در 2 روز گذشته در نتیجه راکت پراگنی روسیه بر پایتخت کیف دست کم 5 تن کشته شدند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف امروز در تلگرام گفت که یک ساختمان 25 طبقه‌ای، یک خط آهن مزدحم و یک مرکز ترانسپورت هوایی در غرب شهر هدف راکت پراگنی قرار گرفتند. پیش از این گفته شده بود که 3 تن در این حملات کشته شدند، اما سپس 2 جسد دیگر هم از میان آوارها کشف شدند. به گفته مقام‌های اوکراینی 20 راکت از سوی نیروهای روسی در جریان شب بر کیف پرتاب شدند. و بعد دنبال توقف پیشروی گروه واگنر به سمت مسکو، اداره فدرال راه‌های روسیه امروز از برداشته شدن محدودیت‌های ایجاد شده در شارع‌های این کشور خبر داد. افراد گروه اجیر واگنر دیروز وارد بخش‌های از شهر روستوف اوندون شدند. اوگنی پریکوژین فرمانده گروه واگنر دیروز چند ساعت پس از ورود به این شهر در جنوب روسیه به نیروهایش دستور داد که پیشروی به سمت مسکو را توقف دهند. در این حال کرملین می گوید که پریکوژین بر اساس یک توافق به بلاروس می رود. کرملین گفته که این توافق به میانجیگری الکساندر لوکاشینکو حاکم بلاروس به دست آمده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه رهبر طالبان ادعا می کند که با حاکمیتشان تمام حقوق شرعی زنان تامین شده، اما در این پیام رهبر طالبان هیچ یادآوری از کار و آموزش زنان و دختران نشده. گفتگو کرده ایم با یک فعال امور زنان.
تا امروز هیچ تغییر در پالیسی نظام حاکم فعلی در افغانستان در مورد کار و تعلیم زنان به وجود نامده.
وزیر خارجه پاکستان خوان افزایش همکاری ها با افغانستان تحت حاکمیت طالبان شده. عید نزدیک می شود و نگرانی از افزایش بیماری ها در افغانستان بیشتر شده.
قربانی که میکنن هر چیز اینا مو سر سرکا مندازن یا هر طرف مندازن، از یک ترس مردم و ترس خود مازیت که مثلا ما رو از کانگو نگیرن.
رئیس گروه اجیر واگنر توافق کرده که روسیه را ترک کند و به بلاروس برود. در نیمه دومین ساعت برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
باز هم خوش آمدید. 10:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. در حالی که حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی و برخی افغان‌ها متهم به نقض حقوق بنیادی دختران و زنان است، رهبر طالبان ادعای حمایت از تمامی حقوق زنان افغان کرده. در پیام ملاحبت الله آخوندزاده که امروز منتشر شد، آمده که پس از حاکمیت دوباره آنان تمامی حقوق شرعی زنان تأمین شده. رهبر طالبان در پیامش از تطبیق حدود قصاص نیز سخن گفته است. بیشتر در این گزارش.
رهبر طالبان در پیام خود به مناسبت عید قربان مدعی شده که پس از روی کار آمدن حکومت آنها حقوق تمام زنان در افغانستان تضمین شده است. این ادعا در حال مطرح می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای امنیت، عفو بین الملل، جامعه جهانی و برخی از مردم افغانستان رژیم کنونی طالبان را به نقض حقوق بشری دختران و زنان متهم کردند. در پیام ایدی رهبر طالبان که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان آن را به روز یکشنبه در صفحه تویترش منتشر کرده، تمامی حقوق زنان افغانستان به حق ازدواج و میراث خلاصه شده و آمده که پس از حکومت طالبان اقدامات لازم برای نجات زنان از نکاح اجباری، رسم بد دادن و سایر عنانات ناپسند انجام شده است. اما در این پیام از تحصیل دختران و زنان، کار، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان و حقوقی که رهبر طالبان همه آنها را با فرمانهای خود از دختران و زنان افغان سلب کرده صحبت نشده است. شماری از دختران و زنان افغان در واکنش به پیام رهبر طالبان در مورد حقوقشان میگویند که حقوقشان سلب شده و روز به روز عرصه زندگی بر آنان تنگتر می شود. سمیه رامش، یکی از زنان فعال و نویسنده، طالبان را به آپارتاید جنسیتی متهم می کند.
در واقع طالبان نه تنها که حقوق زنان پایمال کردن، بلکه ما در افغانستان امروز با یک آپارتاید جنسیتی و با یک تبعیض جنسیتی آشکار مواجه هستیم، قسمی که زنان از تمام ساعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و از تمام حقوق خود محروم شدن.
هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، همچنان در پیامش از تطبیق حدود و قصاص ابراز خرسندی کرده و افزوده که با فعالیت محاکم شرعی بار دیگر احکام شریعت در افغانستان تطبیق شده است. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، تا کنون 2 نفر در ولایت‌های فرا و لغمان در محله عام اعدام شدند و صدها تن دیگر شلاق زده شدند. مواردی که با واکنش‌های گسترده بین المللی از جمله سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. در این پیام بار دیگر از همه جهان به ویژه کشورهای اسلامی خواسته شده تا با حکومت طالبان روابط خوب و سازنده سیاسی و اقتصادی برقرار کنند و ادعا شده که حکومت طالبان مکلفیتش را برای برقراری روابط حسنه با جهان ادا کرده است. ملا هبت الله آخوندزاده در حال چنین گفته که جامعه جهانی و همسایه های افغانستان حکومت طالبان را متهم می کنند که به وعده های خود در زمینه ایجاد حکومت مشمول، تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و مبارزه با تروریسم عمل نکرده است. اینها از جمله مواردند که مانع تعامل رژیم کنونی طالبان با جهان شده. اما ملا هبت الله آخوندزاده در پیام ایدیش هشدار داده که به هیچ بهانه و عنوان بدخالت و رهنمایی جامعه بین المللی در افغانستان اجازه نمی دهد.
گزارش در مورد پیام ایدی رهبر طالبان. او ادعا کرده که وضعیت زنان در افغانستان بهبود یافته، اما ملا هبت الله آخوندزاده از حق آموزش، کار و آزادی های مدنی بانوان هیچ یادآوری نکرده است. مرسلین ارسلا در این مورد با سونیکا آریان، فعال حقوق بشر، گفتگو کرده و نخست پرسیده که با گذشت 2 سال چرا رهبر طالبان هنوز بر حقوق اساسی زنان در افغانستان خاموشی اختیار کرده؟
در مورد طلاق و میراث، مشکلاتی که قبلا وجود داشته فعلا وجود داره، این تمامش از نبود تعلیم هست. اگر کجا زنان افغان اجازه تعلیم داشته باشند، اگر کجا اینا حق حقوق خود را بدانند و همچنان در مورد شریعت اسلام و فقه اسلامی اینا معلومات داشته باشند، مطالعه داشته باشند، سواد داشته باشند، میتونند که در حق میراث و طلاق از حق خود دفاع کنند و مشکل پیش نیاید. پس در اینجا اولویت زنان افغان در شرایط امروزی تعلیم و کار است. ما در جاده ها و سرک ها میبینیم که زنان زیاد که تعدادشان بیشتر شده میره به دلیل بیسوادی است. اگر کجا اینا سواد می داشتن و همچنان از طرف حاکم نظام فیلی درب مکاتب و دانشگاه ها و همچنان درب دفاتر به اینا باز می بود، امروز روی سرک دست به گدایی نمی زدن، در یک دفتر در یک اداره اینا با عزت و با عفت کار می کردن.
خب دو سال از حکومت طالبان میگذره و هنوز هم پوانتونا و مکاتب برای دخترها و زنها بسته است. با توجه به این تجربه دو ساله چقدر امیدواری وجود داره که موقف و موضع حکومت طالبان در قبال حقوق زنان و دختران تغییر کنه و زنها و دخترها در افغانستان به حقوق و آزادی هایشان دست پیدا کنند؟
تجربیات دو سال گذشته نشان داد که مکاتب باز نشده، دانشگاه ها و کار هم بر روی زنها بسته شدند و همه خانما و دخترها خانه نشین شدند، از تعلیم و کار باز ماندند و تا امروز هیچ تغییری در پالیسی نظام حاکم فعلی در افغانستان در مورد کار و تعلیم زنان به وجود نامده و من از این بابت شخصا ناامید هستم.
حکومت طالبان میگه که خواسته ها در بخش حق تعلیم و تحصیل و کار زنان و دختران این خواسته ها و فشارهای غربی است. اگر برگردیم به افغانستان، خواست زنان و دختران در افغانستان و در مجموع افغان ها چی است؟ و اگر حکومت طالبان به این خواست افغان ها توجه نمی کنند، جامعه جهانی باید چی کنه و در افغانستان چی ممکن است که چی اقدام صورت بگیره تا این حقوق دوباره تامین شود؟
در طول 20 سال گذشته یک کار که شد، یک کار خوب البته، اوی بود که در مورد تعلیم و تحصیل همچنان کار زنان در ذهنیت مردم زیاد تغییرات به وجود آمد و در شرایط فعلی ما میبینیم که از قریه و قصبات دورافتاده افغانستان هم مردم شوق علاقه به تعلیم و تحصیل دارن، به کار زنان دارن. در کناری نظام حاکم فعلی همو توجهات و دلایلی که دارن البته از نظر خودشان به می خاطر به خواستای مردم افغانستان تا هنوز توجه نکردن و ما امیدوارستیم که در آینده توجه بکنن.
سونیکا آریان فعال حقوق زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دو دوازده دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزیر خارجه پاکستان میگوید خانه ادامه همکاری و روابط با کابل هستند. بلاول بوتو زرداری این را در دیدار با آصف درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان مطرح کرده. از سوی دیگر در حالی که پاکستان هنوز هم اجازه صادرات محدود به افغانستان را از طریق بندر واگه میدهد، حکومت طالبان طرح ترانزیت گاز از ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان را تصویب کرده. جزئیاتش در این گزارش.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار کرده و گفته است که او در مورد تعامل پاکستان با افغانستان در بخش‌های مختلف معلومات داده است. وزیر خارجه پاکستان در صفحه رسمی تویترش نوشته است: در این دیدار معلومات مربوط به جلوگیری از هراس افغانی، بازرگانی و روابط با او در میان گذاشته شده است. زرداری افزوده است: پاکستان برای صلح و امنیت در منطقه آماده کار مشترک با افغانستان است. پاکستان در مورد فعالیت TTP در افغانستان نگران است، اما حکومت طالبان بارها نگرانی پاکستان را بی‌مورد خوانده است. در همین حال وزارت خارجه پاکستان هم در یک اعلامیه نوشته است: بلاول بوتو در این دیدار بر تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای از سوی پاکستان نیز تاکید کرده، اما وزارت خارجه پاکستان در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. از زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، پاکستان زیر نام صلح، کمک‌های بشردوستانه و مشارکت طالبان با جهان در استیج‌های بین‌المللی و در داخل پاکستان اظهارات و حتی اقدام‌های عملی انجام داده است. از سوی هم پاکستان نخستین کشوری بود که سفارت افغانستان در اسلام آباد را به حکومت طالبان واگذار کرد، اما با وجود این همه هنوز رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نشناخته است. با این حال حکومت طالبان خبر داده است که معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای آنها طرح تصویب شده توسط کمیته ملی ترانزیت برای ترانزیت گاز و مواد نفتی از ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان را برای یک دوره آزمایشی تصویب کرده است. معاونیت اقتصادی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که آن را در صفحه تویترش منتشر کرده نوشته است: این طرح به منظور رشد اقتصادی و ترانزیت طراحی شده است که بر اساس آن در ترانزیت مواد گاز و نفتی از آسیای میانه به آسیای جنوبی امکانات قابل توجه به میان خواهد آمد. حکومت طالبان در حال اجازه ترانزیت مواد نفتی از ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان را می‌دهد که افغانستان هنوز هم به گونه کامل اجازه صادرات و واردات از طریق بندر واگران ندارد. خانجان الکوزی هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هرچند می‌گوید که بازرگانان افغان اجازه صادرات از بندر واگرا دارند، اما اجازه واردات هنوز برایشان دادن نشده است.
به صدها کانتینر ما به هندوستان می رود. ما با واقع دسترسی داریم. صادرات ما از آن طریق به گونه منظم جریان دارد. واردات اما از طریق کراچی می آید.
چند پیش حکومت هند از پاکستان خواست که با آنها به هدف رساندن کمک های بشردوستانه به افغانستان اجازه انتقال گندم از طریق بندر واگرا بدهد، اما پاکستان این خواست را نپذیرفت. گذشته از این بسیاری از بازرگانان افغان نیز شکایت دارند که پاکستان در روند صادرات کالاهای بازرگانان افغان بهانه‌جویی می‌کنند و اغلب کالاهای بازرگانی آنها به علت مسدود شدن جاده‌ها توسط پاکستان از بین می‌رود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شمار از باشندگان کابل نگران هستند که با گرم شدن بیش از حد هوا، ذبح مواشی به هدف انجام قربانی بدون رعایت نکات بهداشتی باعث بیماری های بیشتر خواهد شد. دکتران هم میگویند که اگر احتیاط نشود امکان شیوع بیماری های بیشتر وجود دارد. جزئیاتش در این گزارش.
در حالی که 3 روز دیگر به عید سعید اضحی باقی مانده است، اما شمار از باشندگان کابل میگویند که با گرم شدن هوا نگران هستند که مبادا ذبح کردن مواشی بدون رعایت نکات بهداشتی یا حفظ صحه به هدف انجام مناسک دینی سبب بیماری های زیاد مزدانان شود. میر جنید یکی از باشندگان شهر کابل و رادیو آزادی گفت
هوای کابل نهایت گرم است و در مجموع ولایت های کشوری که مثلا ولایت های گرم سیر هستند و سرد سیر هستند نهایت هوا گرم شده و تشویش ما و اکثر هموطنان ما از اینمی است قربانی کنیم نکنیم که خدای ناخواسته نشه که به این مشکل مواجه شیم.
احمد منصور دیگر باشنده کابل نیز نگرانی مشابه دارد.
بر بخیر روند
عید در حال رسیدن است، قربانی میکنیم اما بیماری ها بسیار زیاد است، هوا گرم شده است.
زیبا یکی دیگر از باشندگان شهر کابل میگوید که برخی مردم در عید سعید اضحی به نظافت توجه نمی کنند و کثافات قربانی را در هر گوشه و کنار می اندازند که با گفته او این کار سبب بیماری های زیاد می شود.
قربانی که میکنن بسیار مثلا زندگی و هر چیز اینا مو سر سرکا مندازن یا هر طرف مندازن، زیادتر ترس مردم و ترس خود ما زیاد که مثلا ما رو مرز کنگو را گیرن یا سر رقم مرز بگه که سر از جنگل یا مگس میشینه و پشن میشینه و سر رقم مشکلات دیگه سرایت میکنن. طرف قریم و ما قربانی میکنیم بسیار دور و نظافت شما ملاد میکنیم.
این که ذبح حیوانات در هوای گرم چقدر خطر شیوع بیماری های مختلف از جمله بیماری های حیوانی را بلند می برد، دکتر محب ازغم متخصص بیماری های داخله در مورد می گوید
در بین معده و روده‌های مال میکروب‌های مختلف است که ممکن خود مال مریض نسازد، اما وقتی که او میکروب به بدن انسان داخل شود امکان دارد که انسان مریض بسازد. مثلا میکروب‌هایی که عامل مورقه بروسیلوز تیتانوس اسهال و پیچش و باکتریا در روده و معده حیوان میباشد، وقتی که روده و سایر محتویات شکم قربانی را در جای سرباز مندازند انسان با مواد اگر تماس مستقیم بگیره امکان داره که به مرضا مبتلا شود. از طرف دیگه در هوای گرم فعالیت باکتری زیاد می باشد.
آقای ازغم می افزاد که بخاطر جلوگیری از خطرات شیوع بیماری ها مردم باید مواد اضافی مواشی را در عمق بیش از یک متر زمین دفن کنند. در امین حال نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان در یک ویدئوی فرستاده شده به رادیو آزادی از مردم خواسته است که هنگام قربانی به نظافت و پاکی شر توجه داشته باشند.
طبعی که همچنین عزیز در ایران هسته در آستانه عید مبارک قربان قرار داریم و به گونه مشخص شورای کابل به خاطر خرید و فروش مواشی در شهر کابل 8 نقطه را مشخص ساختن. در اونجا به گونه مشخص دکتران وجود دارند تا جلوگیری بکنند از انتشار بیماری‌های حیوانی. این 8 منطقه یا 8 نقطه از طریق رسانه اجتماعی و نشر رسیده و خواهش ما این است که از نزدیکترین منطقه مشخص شده اونا از اونجا خریداری بکنن مواشی را و در پاک نگه داشتن شهر در ایام عید مردم با شورای کابل همکار.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که با افزایش درجه حرارت بالاتر از حد میانگین در افغانستان برخی بیماری ها هم بیشتر شده است. سازمان جهانی صحت یا WHO در 29 ماه جاوزا گفت که با دلیل شدت گرما در دو هفته اخیر واقعات بیماری های تب دینگی، تب کانگو و کولرا در افغانستان در تناسب با گذشته بیشتر شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رئیس گروه اجیر واگنر توافق کرده که روسیه را ترک کند و به بلاروس برود. کرملین میگوید که این توافق به میانجیگری الکساندر لوکاشینکو حاکم بلاروس به دست آمده. ستار فروغ جزئیات دارد.
یوفگینی پریگوژین که نیروهایش از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین از موثرترین جنگجویان در میان نیروهای روسی بودند، از اردوی روسیه رو گرداند و به آنچه شورش مسلحانه خوانده شده دست زد. او که ادعا میکند که 25,000 نیرو دارد به نیروهایش دستور داده بود که به سمت مسکو پیشروی کنند. اما پریگوژین 62 ساله چند ساعت پس از ورود به شهر روستوف اوندون در جنوب روسیه به روز شنبه از نیروهایش خواست که پیشروی به سمت پایتخت روسیه را توقف دهند. در این حال کرملین میگوید که پریگوژین بر اساس یک توافق به بلاروس می رود و دوسیه جنایی علیه وی باطل خواهد شد. کرملین گفته که این توافق به میانجیگری الکساندر لوکاشینکو حاکم بلاروس به دست آمده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و لوکاشینکو مسئولیت پریگوژین را تضمین کردند. وسیله گلوبف یک مقام محلی روسیه چند ساعت پس از این اعلام در تلگرام گفت که کاروان نیروهای گروه واگنر به همراهی تانک ها و دیگر وسایل در حال خروج از شهر روستوف اوندون هستند و به کمپ های صحوی خود می روند. برخی از مقام های محلی دیگر نیز گفتند که واحدهای واگنر در حال خروج از مناطق جنوب روسیه اند. اما تا ظهر امروز گزارش درباره رسیدن پریگوژین به بلاروس منتشر نشده بود. به دنبال توقف پیشروی گروه واگنر به سمت مسکو، اداره فدرال راه‌های روسیه امروز یکشنبه از برداشته شدن محدودیت‌های ایجاد شده در شاهراهای این کشور خبر داد. پس از ورود نیروهای گروه واگنر به شهر روستوف اوندون، محدودیت‌های شدید بر رفت آمد در مسیر شاهرایی که به مسکو منتهی می‌شود ایجاد شده بود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
با نزدیک شدن عید قربان شمار از بازنشستگان میگویند که حدود 2 سال است حقوقشان را دریافت نکردند و به همین دلیل هیچ آمادگی برای عید نگرفتند. وزارت مالیه حکومت طالبان با وجود تماس‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده. جزئیاتش در این گزارش.
این شبای سرشهزاده یکی از بازنشستگان است که میگوید از این که حکومت طالبان در 2 سال گذشته حقوق تقاعدش را پرداخت نکرده است، برای عید قربان هم کدام آمادگی ویژه نگرفته است. او که سرپرست خانواده 16 نفری در کابل است، به رادیو آزادی گفت نمیتواند برای فرزندان و نواسه هایش چیزی در عید بگیرد و قربانی هم کرده نمیتواند.
های فرزند قربانی واجب است، ولی متاسفانه بگویم که تمام متقاعدین حق و حقوق خود نگرفتیم، معاش نگرفتیم برای اولادای خود. کالا حتی کالای عید کرده نمیتوانیم. قربانی خو او طرف تو قربانی خو بیخی از قوت و قدرت متقاعدین خارج است. از امارت اسلامی ما خواهش میکنیم که در این باره توجه کنن.
افندی سنگر یک متقاعد دیگر که سرپرستی خانواده 14 نفری را به عهده دارد شکایت مشابه دارد و میگوید در 2 سال گذشته روزهای سختی را سپری کرده است.
زمستان بود، سر ما با بسیار مشکلات پیش شد و ترکیبی از باز رمضان بازار آمد، مشکم گوشته هم ما روزه گرفتیم، عید آمد، ولی متاسفانه که ما متقاعدین حتی یک نخود هم به نخریدیم. حال فعلا عید قربان در پیش داریم که در عید قربان همچنان به قربانی ضرورت داره، مگر متاسفانه بی پولی ما را بیخی از اسلام دور ساخته، بیاد ما مشکلات داریم.
این متقاعدان همچنان میگویند از اینکه کهنسال شدند بعضی اوقات بیمار هم میشوند، اما پول تداوی خود را ندارند. آنان یک بار دیگر از حکومت طالبان میخواند که به فریادشان گوش داده حقوق آنان را پرداخت کند. عبدالولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان به پرسش های ما در پیوان به این مشکل بازنشستگان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که طرح پرداخت حقوق بازنشستگان را جهت توشیح برابرشان فرستادند، اما دوباره برایشان ارسال نشده است. پیش از این نیز بازنشستگان بارها به ویژه در مناسبت های خاص از پرداخت نشدن حقوق تقاعدشان و مشکلات شدید اقتصادی شکایت کردند، اما ظاهراً هیچ اقدامی برای حل مشکل آنان صورت نمیگیرد. هرچند آمار دقیق از متقاعدان موجود در افغانستان در دست نیست، اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید ریاست خزینه تقاعد افغانستان در سال 1400 هجری شمسی تعداد بازنشستگان ملکی را 92254 تن و نظامی را 56627 تن اعلام کرده بود.
برنامه خبری رادیو آزادی. شاهدالا جوان است که از کودکی با کفش دیگران سر و کار داشته. او زمان کفش دوز بوده، اما حالا زندگیش تغییر کرده و به تجارت در این بخش مشغول شده است. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
سفر از کفاشی تا کفش فروشی.
گرمه دی تیر انقلابونو پا وقت که پا خوص ولایت که موچی و نویغه دی بطانو کار کرده و مقتول و بچانو تایی دی بطانو جوڑول گندل و دی دیزاین دقا سرمن نسلی و دویم در طول دی رد.
شاهدالای 29 ساله یک فروشگاه کفش یا پاپوش بزرگ در ولایت خوص دارد. او میگوید که کاروبارش خوب است. بیشتر مشتریانش را جوانان تشکیل میدهند و بیشتر فروشاتش به گونه آنلاین انجام می شود که این یک نوع تجارت نسبتاً جدید در افغانستان است.
سعی میکنیم اجناس را مطابق سلیقه جوانان وارد کنیم. همچنین تمرکز ما روی شبکه های اجتماعی است. هر زمانی که کالای می آورم از آن عکس می گیرم و در صفحه اینترنت منتشر میکنم. به همین دلیل کار من تا اکنون خوب بوده است.
شاهدالا میگوید که بسیاری از محصولات داخلی در این مرکز کفش به فروش میرسد. شاهدالا به جوانانی که توقع دارند در آغاز هر کار موفق شوند توصیه هایی دارد که در ابتدای هر کار مشکلات وجود دارد، اما مشکلات بعداً حل خواهد شد. او میگوید که جوانان باید با مشکلات روبرو شوند.
ضرور نده چه یو سوک ده حتمان ده
الزامی نیست که آدم از اول موفق باشد. قطعا در ابتدا مشکلات پیش خواهد آمد، اما اگر جوان اعتماد به نفس داشته باشد، اگر هر کاری را شروع کند و با روش جدید شروع کند به مرحله موفقیت می رسد.
هفت سال می شود که او مصروف فروش کفش است. او خاطره جالب را نیز برای ما تعریف می کند.
زمات دکان نوم چه دی زمات بل ورور پرم دی زمنو که خپل رضی او که پردی رضی.
اسم فروشگاه به اسم برادری دیگرم است، پس اگر از خود یا بیگانه بیاید به جای شاهد به من حمید میگوید. اکثر اوقات دوستان هستند که با من تماس میگیرند. حمید حالت چطور است؟ حمید این بود چند است؟ من گاهی به برادرم میگویم که اسمهای خودمان را تبدیل کنیم. او از من قهر میشود.
گفتنی است که شاهدالا در کنار این شغل شغل دیگری نیز دارد و آن تدریس در پوهنتون است. او میگوید که استاد روزنامه نگاری در یکی از پوهنتون‌های ولایت خوست است.
پیام‌ها و نظریات شما.
بسیار متاثر شدیم از اینکه دکتر خانما با جامعه ضرورت است. متاسفانه امارت اسلامی و دیگر نهادها در این مورد توجه ندارند. ما امید داریم که دکتر خانما هم تحصیل خود ادامه بده و ما ضرورت داریم، جامعه ضرورت دارد و در این مورد هیچ توجه نشده است.
اعتراضات خیابانی به خاطر ای است که ما صدا بلند میکنیم و از حق و حقوق خود دفاع میکنیم.
انگیزه ما فقط همین 20 سال تحصیل است و امید داریم به این که فرزندان ما مثل ما در پستوهای خانه نمانه و از جامعه جهانی این را میخواییم که از زنان افغان دفاع کنند، زنانی که به فراموشی سپرده شده.
اگر این قسم ادامه داشته باشد، بر آینده افغانستان زیانبار است. چون یک نسل به نام دختر یا زن در افغانستان از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمی شنوه؟
2 سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. اما متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15 ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستند.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هسته دالا دقیقاً 2:30 شب به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد برنامه کاروان زهر را از موجهای رادیو آزادی فراموش نکنید. اما حالا سرخط خبرها. رهبر طالبان در پیامش به مناسبت فرارسیدن عید قربان ادعا می کند که با حاکمیت این گروه در افغانستان در زمینه نجات زنان از نکاح اجباری، بد دادن و سایر ظلم های به گفتش مروج در این کشور اقدام های انجام شده و تمامی حقوق شرعی زنان تأمین شده. این اظهارات آیت الله آخوندزاده در حال صورت می گیرد که به تازگی در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد متخصصان حقوق بشری گفتند که تبعیض سیستماتیک، بنیادی و عمیق در باور و حاکمیت طالبان نسبت به زنان نهفته است که ممکن است چنین اقدام مصداق اپارتاید جنسیتی باشد. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا از کمک نزدیک به $300,000 آیسلند با نیازمندان در افغانستان خبر می دهد. اوچا در توییت امروز گفت که این کمک به صندوق بشری افغانستان سپرده شده. مقام های اوکراینی می گویند که در 2 روز گذشته در نتیجه راکت پراگنی روسیه بر پایتخت کیف دست کم 5 تن کشته شدند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف امروز در تلگرام گفت که یک ساختمان 25 طبقه‌ای، یک خط آهن مزدحم و یک مرکز ترانسپورت هوایی در غرب شهر کیف هدف راکت پراگنی روسیه قرار گرفتند. و به دنبال توقف پیشروی گروه واگنر به سمت مسکو، اداره فدرال راه‌های روسیه امروز از برداشته شدن محدودیت‌های ایجاد شده در شهرهای این کشور خبر داد. افراد گروه اجیر واگنر دیروز وارد بخش‌هایی از شهر روستوف اوندون شدند.
کاروان زهر
السلام علیکم و برنامه این هفته ای کاروان زهر با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. شنوید که سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می خواهد که کمک های بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد.
تصمیم من کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان که در ماه اپریل سال گذشته میلادی اعلان شد در بخش های زیاد افغانستان به گونه مؤثر عملی شده است.
در یک گزارش می شنویم که معتادان مواد مخدر در افغانستان با تبعیض جدی روبرو اند.
همه گی از نروژ هستم، خواهر، برادر، خانم، اولاد، امکان داره که صبح از خانم بکشندم، چرا که معتادیت مواد مخدر بسیار چیزی است که در جامعه اصلا نمیپذیرم.
در مصاحبه با یک روانشناس میشنویم که چرا معتادان مورد تبعیض قرار میگیرند و راه نجات آن کدام است.
در افغانستان چون سواد و تعلیم کم هستم، اکثریت مردم، اکثریت فامیل ها معتاد به شکل مریض یا به صفت مریض نمیشناسند.
احمد شاه از مشکلات به ما قصه می کند که اعتیاد برادرش به خانواده آنها به بار آورده است.
25 لک در دکان سرمایه داشت، ماشین ها داشت، دکانه کلان بزد، دیگر کل شایف مال کرد.
در یک دراما می شنویم که چرا بزرگان قوم عزیز را به کوچ اجباری از قریه وادار می سازد.
خیرت باشه وکیل صاحب، کلانای منطقه را چطور خواستی؟
چی بگویم حاجی صاحب کمال خان،
به نظر ما خو خیرت نیست. حال نظر شما رو میشنیم که خیر میگیش یا شر.
حال هم مطلب نخست برنامه، سازمان ملل متحد از جامعه جهانی میخواهد که در بخش ارائه کمک‌های بدیل کوکنار با دهقانان در افغانستان کمک کند. روزا اوتنبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حکومت طالبان تا حدود در بخش منع کشت کوکنار موفقانه عمل کرده و این تصمیم طالبان دهقانان را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرده است. از سوی دیگر نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد ادعاها در رابطه با کاهش میزان کشت کوکنار را متناقض می‌داند و می‌گوید که طالبان به کاروبار مواد مخدر ادامه می‌دهند. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
در حالی که سازمان ملل متحد تا حال نتایج سروی خود از وضعیت کشت کوکنار در افغانستان را اعلان نکرده، نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان با استناد به گزارش برخی مؤسسات ادعا می‌کند که طالبان تا حدودی در مبارزه با کشت کوکنار موفقانه عمل کردند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان که به منظور بحث روی وضعیت افغانستان تدویر یافته بود، گفت که کشت کوکنار در برخی مناطق افغانستان تا حد کاهش یافته است. روزا اوتنبایوا میگوید که عملی کردن حکم رهبر طالبان در بخش منع کشت کوکنار دهقانان را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرده است.
تصمیم منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان که در ماه اپریل سال گذشته میلادی اعلان شد، در بخش های زیاد افغانستان به گونه مؤثر عملی شده است. بر بنیاد گزارش های ابتدایی رسانه ها، کشت کوکنار به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته است. در عین حال عاید تریاک بخش از اقتصاد روستایی افغانستان را می سازد. از همین رو کشورهای کمک کننده باید بر تمویل برنامه های بدیل به دهقانان فکر کنند که از این تصمیم متاثر شده و نیازمند کمکند.
ادعای نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در رابطه با کاهش میزان کشت کوکنار در حال است که این سازمان تا حال نتایج سروی خود از میزان کشت کوکنار را در افغانستان نشر نکرده است. به تازگی مؤسسه بریتانیایی السیس نتایج تخمینی سروی کشت کوکنار در ولایت هلمند را نشر کرد و ادعا کرد که سروی آنان نشان می‌دهد که کشت کوکنار در ولایت هلمند از بیش از 100 هزار هکتار در سال گذشته به کمتر از 1000 هکتار در سال جاری کاهش یافته است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد اما گزارش ها در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان را متناقض می داند.
ادعاها مبنی بر مبارزه با تروریسم و مواد مخدر متناقض و با حقیقتها در تضاد است. رهبران مهم طالبان در کاروبار تریاک، تولید مواد مخدر به شمول هیروئین و شیشه دخیلند و این مواد به بخش از صادرات افغانستان تحت حاکمیت طالبان مبدل شده است.
خواستیم در رابطه با نیازمندی دهقانان به کمک‌های بدیل کوکنار و ادعاها در رابطه با ادامه کاروبار مواد مخدر در افغانستان نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. حکومت طالبان نیز در اوایل سال جاری ادعا کرد که با مصرف 7 میلیون افغانی سروی کشت کوکنار را انجام می‌دهد، اما حال که فصل جمع‌آوری تریاک رو به پایان یافتن است، طالبان نتایج این سروی را نشر نکردند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که سازمان ملل متحد میگوید با توجه به وابسته بودن عاید شماره از دهقانان به کشت کوکنار، آنها نیازمند کمک‌های بدیل جامعه جهانی اند. پنجم سرطان برابر است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با مواد مخدر را امسال با شعار از تبعیض و شرم در برابر معتادان اجتناب کنید تجلیل می کند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید که از میان میلیون ها معتاد در جهان بیشتر آنان با تبعیض و شرم زندگی می کنند. و این حالت وضعیت فیزیکی و روانی آنان را صدمه زده است. مسئولان در مراکز ترک اعتیاد در افغانستان نیز میگویند که مردم تا حال این اصل را نپذیرفتند که اعتیاد بیماری است و هنوز نیز با معتادان به عنوان مجرم برخورد می شود. توجه کنید به این گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد آغاز می شود.
کلید تمام بدبختی های مواد مخدر که انسان شروع میکنه از سیگارت است.
پرویز وقتی 18 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد، نخست کارش را از دست داد و بار دوش خانواده‌اش شد. وی میگوید که با معتاد شدن به مواد مخدر اعتبارش را در جامعه از دست داد و با گذشت زمان حال اعضای خانواده نیز از بودن وی در میانشان شرم میکنند و مورد تبعیض قرار میگیرد.
همگی از نروژ هستم. خواهر، برادر، خانم، اولاد، امکان دارد که صبح از خانم بکشندم. چرا که معتادیت مواد مخدر بسیار چیزی است که در جامعه اصلا نمیپذیرم. معتادیت دیگر خودش بسیار زجر میتبرم. این امی کلان ضربه در زندگیم است.
پنجم سرطان برابر است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و همه ساله از این روز به منظور بلند بردن آگاهی مردم در رابطه به اضرار مواد مخدر در جهان تجلیل می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد امسال این روز را با شعار از تبعیض و شرم در برابر معتاد اجتناب کنید تجلیل می کند. اداره UNODC دریافته است که از میان میلیون ها معتاد در جهان اکثریت آنان با تبعیض روبرواند. این سازمان میگوید که اکثریت معتادان در جامعه با الفاظ رکیک یاد میشوند و این کار سبب شده که معتادان با شرم و آر زندگی کنند و حاضر به تداوی نشوند. تمیم سنجانی روان درمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد در کابل میگوید مردم در افغانستان هنوز در رابطه به اعتیاد و چگونگی برخورد با معتاد آگاهی کافی ندارند.
بیماری اعتیاد با مواد مخدر هنوز در جامعه ما شما آگاهی داده نشده به افراد جامعه. اگر مصرف کننده مواد مخدر در جامعه دیدیم، باید روی هم دیگر پذیری و روی همکاری داشته باشیم. اونا رو به طرف تداوی تشویق کرده بریم که اونا به مثل یک مریض دیده شوند، نه به دید حقارت اونا لطکوب کنیم.
گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از هر 3 معتاد در جهان یک تن آن زن است و از هر 5 معتاد داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد تنها یک بستر به زنان اختصاص داده شده است. شایسته حکیم رئیس مرکز 150 بستر تداوی معتادان زن در کابل میگوید زنان معتاد در افغانستان بیشتر مورد تبعیض قرار میگیرند و دسترسیشان به خدمات صحی کمتر است.
اکثریت فامیل ها انکار میکنن از این که معتاد در فامیل خود دارن، خصوصا زن معتاد و شاید مرد معتاد ببرن به مراکز به تداوی، ولی از بودن زن شرم میکنن موره و مرکز به خانه نگاه میکنن و مراکز انتقال نمیدن. جهت تداویش که کل از خودش یک استگماس یک و چشم حقاره دیدن به مریض هست.
خواستیم در رابطه به برنامه‌های آگاهی عامه در مورد اعتیاد و دسترسی معتادان به خدمات صحی نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ نداد. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 50% مراکز ترک اعتیاد به دلیل نبود امکانات به روی معتادان مسدود شد و در حال حاضر تعداد اندک معتادان به خدمات داخل بستر دسترسی دارند.
در مسئله استگما و طعنه به معتادان میمانیم. پنجم سرطان همساله روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. سازمان ملل متحد امسال این روز را با شعار تبعیض و استگما در برابر معتادان پایان دهید تجلیل میکند. این که دید جامعه در برابر فرد معتاد چگونه است، معتاد با چگونه برخورد روبرو است و استگما یا طعنه چقدر روند تداوی معتاد را متاثر می سازد، همکار ما این و برخی سوالات دیگر را با گل اصغر شریفیار رواندرمان در میان گذاشته. و نخست وی به این پرسش پاسخ می دهد که معتاد در جامعه افغانستان چقدر با استگما یا طعنه روبرو است.
بدبختان معتادین در افغانستان تا حد زیاد به استگما روبروست و مردم معتاد به شکل یک آدم بد و آدم که مثلا یک جرم کرده باشه به تو یک نظر برش سعی میکنه که معتاد یک مجرم است، معتاد یک آدم بد است، معتاد یک انسان ضعیف است، هیچ چیز کرده نمیتونه با جامعه خود بار است. اکثریت در تبعیض گوناگون قرار دارد. در فامیل خود هیچ جایگاه خوب ندارم و اکثر به نظر بد برای از اینا دیده می شود. از خاطر است که از جامعه دور هستند، از خانواده و همگی اینا خود دور میگیره.
در افغانستان این اصل طبی چقدر مورد قبول جامعه قرار گرفته که معتاد مریض است و باید با وی به عنوان یک مریض برخورد شود؟
در افغانستان چون سواد و تعلیم کم است، اکثریت مردم، اکثریت فامیل ها معتاد به شکل مریض یا به صفت مریض نمیشناسه، بلکه به صفت یک فرد معتاد و یک فرد خراب و یک فرد بیکار و یک فرد بار دوش جامعه میفندارن. چون در افغانستان علم و تعلیم کم است، سواد کم است، از خاطر بدبختانه معتاد اکثریت مردم، اکثریت فامیل ها به شکل یک مریض قبول نداره، بلکه با وی یک برخورد مثل که با مجرم میشوا اینی رقم برخورد میکنن.
برخورد خانواده ها با عضو معتادشان چگونه است؟ معتاد در خانواده خود چقدر مورد تبعیض قرار میگیرد؟
بدبختانه برخورد اکثرت خانواده ها با عضو معتاد خود درست نیستند و خانواده معتاد با فکر یک مریض برخورد نمی کنند، بلکه با معتاد همراه با یک مجرم، یک انسان نادرست، یک انسان ضعیف، یک انسان که دوش بار جامعه است و یک انسان که دوش بار خانواده خود است و یک انسانی که از دست از او هیچ خوبی به دست نمی آید بغیر از بدی، به این رقم برشان برخورد میکنه و معتاد یک لکه ننگ برای خود میدانه، اگر زن باشه، اگر پدر و بیادر باشه، حتی از خودی از اونا اکثریت منکر میشه. اگر کسی بگوید که پلانی مثلا معتاد باشه چیت میشه، میگه هیچم، اگر بیادرش باشه میگه هیچ، ما او را نمیشناسم. از اگر پدر باشه اما تو، اگر شوهرش باشه، اگر برادرش باشه، در این مورد بسیار چیست در جمعیه افغانستان بدبختانه معتاد شدن بسیار یک ننگ است برای خانواده خود و خانواده اکثرشان با محتاجین برخورد زشت میکنند، نه برخورد خوب، بلکه اینا با فکرشان است که اینی خودشان اینی توی یک حالت برای خود آورده است.
با توجه به کمبود مراکز تداوی معتادان و محدودیت خدمات صحی، معتادان در افغانستان تا چه حدی در دسترسی به خدمات صحی مورد تبعیض قرار میگیرد و آیا این تبعیض سبب دلسردی معتاد از تداوی نمیشود؟
متاسفانه با کمبود مراکز تداوی معتادین واقعا که تا یک اندازه انها بی‌سرنوشت شده، خدمات صحی تنقیص شده و این هم واقعا که در بعض مراکز هم معتادین تحت نظر سو میبینه و همچنان در مراکز صحی هم به شکل یک مریض نه، به شکل یک معتاد و به شکل یک آدمایی که از بار دوش جامعه و شدکتش برخورد میشه و طبعا که معتاد دلسرد میشه، از تداوی دلسرد میشه. برخورد اینا شایسته ولو در هر سویه باشه، اگر در سویه فامیل باشه، در سویه شبخانه معتادین باشد، برخورد زشت و غیر مسلکی با معتادین سبب از این میشه که معتاد از تداوی دلسر شو و آینده با تداوی خود نبیایه و از جامعه و از خصوصا از شبخانه دوری کند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم احمد شاه برای ما می گوید که اعتیاد چگونه زندگی برادرش را دیگرگون ساخت. احمد شاه باشنده ولایت لوگر می گوید که برادرش یک زمانی در ولایت‌های لوگر و پکتیا دکانهای نجاری داشت. پول زیاد کمایی می کرد و با حمایت مالی خانواده اعتماد و جایگاه خوب در جامعه داشت. اما وقتی به مواد مخدر معتاد شد، در کنار کاروبار
اعتماد جامعه را نیز از دست داد. احمد شاه می گوید که با معتاد شدن به مواد مخدر از برادرش فاصله گرفتند و حتی آنان بر وجود برادرش شرم می کردند. حال عبدالرحمن نشه را ترک کرده و به زندگی عادی بازگشته است و احمد شاه از روزهای به ما قصه می کند که برادرش و خانواده آن با آن روبرو شدند.
دوکان ها داشته که در خوست، ولایت خوست، در لوگر شاگرداز داشت، طرف میگشت، کار میکرد، زندگی بسیار خوب بود. از ولایت خوست خوب عیدات میارد، دیگه خوب نجار بوده که اون پیده کس بخواد. در لوگر ها مینمت دوکان ها داشت، شاگرداز شده، اون موقع کسی بروزی خود میبشت. که در اندیوالای میگشت که اون مواد مخدر استفاده میکرد، معتاد شد. دوکان خوست سقوط کرد و اساسا دوکان های لوگرشان روی به سقوط بودن. 25 لک در دوکان سرمایه داشت. ماشینا داشته دوکانه کلان کلان بودک دیگر کل شایف مال کرد و یک زمین هم داشتیم که پیسی از رو یک نفر برازی داد تصمیم کرد این کلی پیسه رو مزد مفمر دزا زد پیسه رو برد دیگه وقتی که معتاد شد دوکانه رفت دیگه کلی به سرنوشت و به کسب ماندک دیگه بچه های کاکای ما بود در خوز دوکانه دارم روش یک جه دوکان خلاص کرد فعلا ما سرمایه دارن کاربار دارن مجرا دارن فعلا دیگه ایز اقتصاد از این صفر شده وقتی که مواد مخدر استفاده میکرد دیگه برخوردش کرد کل فامیل کتش خراب شد کس پرسان نشه نمیکرد نصیحت کس رو گوش نمیگرفت اگه پدر میگفت بیادران میگفت و خارب میگفت که عمل ایلا بودی یه عمل ایلا نمیداد کل اگه دیگه دوری کرد کتش که نگرفته بود در مجلس که میشیدیم نامش نکشون دانش که پلانکی مواد مخدر استفاده میکرد والا ویجا که نمیگرفتم خود ما چی میگفتیم که بر ما میگه ورسی مامایم که وقتی که اونان توضیح نان بوده که ایش آمد سر دیگاه مرد نگه دوستا گفته که ما با ماد مخدر میزنی ری پیش دیگاه نمانی نگه ایر از سوزانه ای را کشیدن کنگی دیگه هر چیزا که دیگیرش میامون میپروخت و برخود باید آمیکن یک روز این وقت زمستان بوده که برق و سولری بوده که سولر داشتیم برق نبوده که پدرم قول بوده که شما در بیتری تیزاب ننداختیم من لینا رو بستم میکردم که دیگه بیادرم آمد گفتوش ما با بام بالا شدیم در بام سولر نیست گرفتیم دیدیم سولر از سر بام خود ما برده بوده که پروخته بوده میگیدیم این دو زیر من نکردیم من جوالم کرده بر من 2000 پا بکیم ما برتم سولر رو پاس میاریم باز 1000 پا رو گرفت و 1000 پا هم رفت دیگه سولر هم رفت 1000 پا بازم دروازه دکان ها رو هم سر رو بردک دیگه زیر چیز رو برد ما سامان نجاری خود می برد پرد می برد می پروخت نشبه خانه بستر شدک وقت که تدایی شد 4-5 مار رو تیر کده اونجا فعلا خوبه دیگه فعلا مواد دیگه صرف نظر کرد بخورد فامیل بخی کتش خواب شده وقت بوده که می آمد خانه نی کتش پدر نی مادر نی بیادر نی اشتکایش کتش پیش نان نمی خورد دوری از کش می کرد ولی که یک طفل دبغل می گرفت اون طفل کشت می کرد کسی که دور کنه از پیش حال دو فامیل شیشتا دیگه نان یک جا خنده مزاق کلگی از پیش خوش شده
در دقایق پایانی برنامه با هم درامه این هفته را می شنویم قصه درامه از این قرار است که وکیل صمد خان جرگه قومی را به خانه‌اش فراخوانده و بزرگان قوم در این جرگه تصمیم میگیرند تا عزیز از این قریه کوچ کند اینکه بزرگان قوم چرا عزیز را به کوچ اجباری از منطقهشان مجبور میسازد علت آن را در این درامه با هم میشنویم
سلام علیکم بیادر
علیکم سلام خوش آمدین بیاین بخیر
بیادر یک خانه کرایی کار داشتم
چند اتاق داشته باش؟
اگه 4-5 اتاق داشته باشه خوب است
خانه پخته باشه یا خامه؟
خامه و پختهش مطرح نیست بیادر مقصد که در یک جای گوشگک باشه
نفهمیدم جای گوشه چطور؟
مقصد می بود که از غالمغال و سر و صدای مردم گپا دور باشه
خودت موتر داری؟
نه موتر ندارم چرا؟
یگان خانه هست که راه و جای برای موتر نداره از او خاطر پرسیدم
نه موتر ندارم راهشان مهم نیست
چقدر کرایه داده میتونی؟
10-15 هزار داده میتونم خیر غم پیسهش نخو امی که خانه به تب دل ما باشه باز کل گپا جور میشه بخیر
یک خانه خوب پیش ما ثبت هست 5 اتاق 3 تشناب یک آشپزخانه و یک تاکوی خوب کلان داره
خود دیگه بس تاکوی کلان که داره بیخی خوب است میتونم کل ببینمش
چرا نه بیا که ببینمش
صحیح برو که ببینمش
آه.
اومده که؟ تو گوش کن، این صدای چی است؟
صدای یه چیز نیست، چرا؟
گفتم البته کسی دروازه را تک تک میکنه.
خوشو بابا، در این نصف شب دروازه را کی تک تک میکنه؟
من در این خانه زیاد میترسم.
اوزن، از چی میترسیم؟
از پلیس میترسم.
آرام خوک اوزن، پلیس از کجا شد؟ آل کدام وقت دیگه در خانه ما پلیس آمده که تو میترسی؟
دین روز زن وکیل منطقه آمده بود.
آل زن وکیل با پلیس چی؟ خو چی گفت؟
گفتم تو آمدیم که احوالتان رو بگیرم.
آل دایی چی گفت پس دیگه؟ همسایا خو همیش احوال یکی دیگه رو میگیرن.
مشکلی است که در تاکه و پیلارا و سامانای دیگه مواد مخدر دید.
آل تو را کی گفته بود که او را تاکه و ببر؟
من نبردمش، من آشپزخانه رفتم که برش چای بیارم. وقت پس آمدم او تاکه و رفته بود.
خب باز تو چی گفتیش؟
من گفتمش که ما سرکه و ترشی میسازیم.
خیال چی تشویش دارید؟ خوب جواب دادی شدگه.
خوب جواب خدا دادمش، اما به خیالم که سرگپ ما باور نکرد. مثل جاسوس در اولی سویسی سیل داشت.
این تشویش های به جای بان دیگه. چند سال میشه که ما همی کار را میکنیم، تا حال خوش کاره تر کدام مسئله نشدن.
من زیاد میترسم اتو نشه که مردم و پلیس خبر شوند که ما در خانه خود مواد مخدر جور میکنیم.
فوزن، اصحاب من خراب میکنی، خو شده گر.
او مردکه، اگه از من مشنوی کار بار همی مواد مخدر سبیل مانده را بس کو، یک کار بار علالش رو کو، حال کار خو کم نیست.
خیرت باشه وکیل صاحب، کلانای منطقه را چطور خواستی؟
چی بگویم حاجی صاحب کمال خان، به نظر ما خو خیرت نیست. آل نظر شما را میشنیم که خیر میگیش یا شر.
وکیل صاحب چی مشکل است؟
گوش کنین، گوش کنین که چی میگم.
بیادرها گوش کنین که وکیل صاحب چی میگه. یک لحظه
امی عزیز، کلتان میشناسین که در کوچه ما میشینم؟
آه میشناسیمش. آه
نه والا ما نمیشناسیم.
وکیل صاحب
عزیز، یک ما میشه که در کوچه ما آمده و در خانه ما کراشیشته، اما ما وکیل صاحب نمیفهمیم کوره چی شده که ما اینجا خواستین.
وکیل صاحب حالا خودت بگو که عزیز چی کرده که ما هم خبر شویم.
مشکلیش که عزیز در خانه خود مواد مخدر می سازه و از اونجا مفروشش.
گوش شیطان کرد، طال در منطقه ما ایت معتاد نیست.
آه در منطقه ما خو معتاد نیست، مگر که من می بینم هر روز به خانه عزیز معتادین می آین و مواد مخدر می خرن. بازی تو نشه که یک روز جوانای ما معتاد شوند.
والا راست میگی وکیل صاحب، تو نشه که یک روز جوانای ما معتاد شوند.
ببینین اگر کلانای منطقه خواسته باشن ما پلیس خبر کنم.
وکیل صاحب تو نشه که پلیس کتش دز داشته باشه. پلیس پس ایلایش خواد کرد و سبا بر ما مشکل جور خواد کرد. قاچاق برای مواد مخدر عادی فکر نکنین وکیل صاحب.
آجی صاحب تشویش تام بجای است، اما چاره چیست؟
وکیل صاحب به نظر ما بهترین رایش نمی است که خانه ما را خالی کرده و به کدام جای دیگه کوچ کنه که از این عذاب خلاص شویم ما و شما.
گپ خوب است. خانه تا با تاجی صاحب.
خیر ببینه حاجی صاحب. خیر ببینه والا
پس چیکونیم والا گمش کو خاله.
بسیار گپ
بس خلاص دیگه. بیادرا وکیل صاحب بزرگا فیصله نمی است که من اینم امروز عزیزم ایم که خانه مرا خالی کنه بره یک جای دیگه خانه برای خود بگیره.
خیر ببینه بیادم
چی کنیم پیشیشه که زباروز برای ما یک جنجال دیگه جور کنه.
خوب گفتی و برای بجای دیگه
برای یک جای دیگه که آدم مطمئن نیست. ما همه قسم آدم در خانه خود نمیشانیم. زباروز باز ما ملامت شیم گپ شما سر ما بفته. ما از شما بخشش میخوایم.
بخیر باشید. بخیر باشید. بخیر باشید.
با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوار دی به پیش اغیارم کرد.
عشقی که با جان خریدی بیمار شوی، شاید در ره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.